بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، بیننده برنامه زنده زمزم احکام هستید از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم. در این روز چهارشنبه 13 فروردین 1399 و ماه مبارک شعبان، ماه پیامبر عظیم و شأن اسلام که چندین ولادت رو پشت سر گذاشتیم و انشاءالله به استقبال نیمه شعبان میریم، ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله ولی یعص ارواح نافده. خب البته امسال یک سال بسیار بسیار استثنایی ویژه است. هر سال شاید تو همین ایام مردم در تکاپوی برگزاری جشنهای نیمه شعبان بودن، خیابونها کوچه ها آماده می شد، چراغونی مسجد جمکران قوقایی بود، مردم از اقصا نقاط کشور میلیون ها نفر میوادن شهر مقدس قم و میرفتن جمکران. اما امسال باید بگیم متاسفانه این نعمت ازمون گرفته شده. ما امسال خب تجمعات رو نداریم، مسجد جمکران بسته است، حرم ها بسته است، مجالس جشن نداریم، ولی این به این معنا نیست که ما نیمه شعبان رو فراموش کنیم. خیر، اون مقداری که منافاتی نداره با مسائل بهداشتی موظفیم که اون مقدار کار رو انجام بدیم. در هر صورت حداقلش این است که تو خونمون میتونیم یه جمع کوچکی داشته باشیم، حداقلش میتونیم یه جعبه شیرینی بخریم ببریم تو خونه و متذکر بشیم که ولادت امام زمانمونه. ما خیلی متاسفانه باید عرض کنم که اون چنانی که باید و شاید توجهی به امام زمان داشته باشیم نداریم. نمیخوام خدایی نکرده بگم غافلیم خیلی، ولی اون چنانی که باید توجه داشته باشیم نداریم. بیشتر از این باید، امام زنده ماست، امام حی حاضر و ناظر ماست، به یمنهی روز قلورا، یعنی اگر ما روزی میخوریم به یمن امام زمانه، و به سببهی ثبتت الارض و السما، عالم آسمان و زمین به واسطه امام زمان برپاست، واسطه فیضه. اینوش توجه کنیم. در هر صورت حالا حرم بسته باشه، مسجد جمکران بسته باشه، مساجد بسته باشه، ولی خونمون که دیگه بسته نیست. اهل و عیالمون که هستن که یه جعبه شیرینی بخریم، یه تبریک بگیم، یه ایدی به بر و بچه ها بدیم که زنده بشه، در ذهن اونها زنده بشه. توسلاتمون، دعامون، این دعای الهی عظم البلا و برح الخفا، اینو اگر میتونیم هر شب بخونیم، کوتاهه. من فکر میکنم 2 دقیقه، فکر میکنم 2 دقیقه یا 3 دقیقه که الانم خیلی از رسانه هامون الحمدلله دارن پخش میکنن. و دعاهای دیگه، دعای اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن. بنابراین صحبت رو کوتاهش بکنم که انشالله ما هم در شبکه جهانی ولایت این آمادگی رو داشته باشیم که به پیشواز نیمه شعبان بریم. برنامه های انشالله خوب، زیبا، مناسب برای این ایام داشته باشیم. خلاصه این که ما از همین الان به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم، به همه بینندگان خوبمون، چه اونهایی که هزاران کیلومتر، ده ها هزار کیلومتر با ما فاصله دارن، تو قاره های دیگر دنیا هستن و الان دارن این برنامه رو میبینن، پای بیننده هاشون هستن، پای گیرنده ها هستن، دارن ما رو تماشا میکنن. اروپا، آمریکا، کانادا، عرض میشود که بعضی از کشورهای خیلی دور، ما از کره، از مالزی، از ژاپن، از کشورهای عربی، کشورهای خلیج فارس، از همه جا الحمدلله بیننده داریم. به همشون تبریک عرض میکنیم. به هموطنان داخل ایرانمونم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خب الانم که دیگه همه تو خونه هان دیگه، امروز کس بیرون نرفته، همه تو خونه ها هستن. پای گیرنده ها دست به کار بشید و تلفن رو بردارید، صدای گرم شما رو بشنویم. انشاءالله حدوداً 50 دقیقه دیگه ما در خدمت شما هستیم. راه های ارتباطی رو هم عزیزانم از اتاق فرمان زیر نویس میکنن، از طریق واتساپ میتونید تماس داشته باشید، پیامک بدید، عرض میشود که پیام صوتی بدید، زنگ بزنید، ما هم انشاءالله در خدمتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. الان هم چند تا پیامک دادیم، اگر تلفن نداشته باشیم پیامک ها رو جواب میدیم. گفتن سلام و عرض ادب. و علیکم السلام. در برخی مناطق موقعی که زن را دفن میکنن به مرد اجازه نمیدهن که نزدیک قبر شود، چرا که او را نامحرم میدانن. خب تو برنامه قبلی هم روز دوشنبه ما اینو مفصل صحبت کردیم، عرض کردیم که حد اقلی که خانمی از دنیا میره یا مردی از دنیا میره نسبت به غسل او، همه فقها فرمودن که میتونه زن و شوهر همدیگر رو غسل بدن، چه رسد به این که دیگه وقتی که مثلا خانم رو گذاشتن داخل قبر، فرض بفرمایید که شوهر میخواد بیا سر قبر، خب بیاد، چه اشکالی داره؟ یا مرد از دنیا رفته، موقع فرض بفرمایید که دفن مرد، خانمش میخواد بیا سر قبر، الان میخوان لحد رو بچینن، میخواد بیا سر قبر و کفن رو باز کردن، صورت میت رو میخواد ببینه، ودا کنه، هیچ اشکالی نداره؟ نه، این مسئله که ایشون فرمودن مسئله درستی نیست که موقع دفن زن به مرد اجازه نمیدهن که نزدیک قبر شود. نه خیر، این نکته صحیحی نیست. سوال بعدی، آقای نظری از افغانستان، آقا تقی نظری از افغانستان، گفتن که آیا در نمازهای قضا وقتی میخوایم بخونیم ترتیب لازمه یا نه؟ ترتیب به چه معنا؟ من یه مثال بزنم. یک کسیست میخواد یک شبانه روز نماز قضا بخونه، خیلی ها هستن دیگه، الان کم نیستن کسانی که نماز قضا میخوان بخونن، اتفاقا الان هم که خیلی ها تو خونن، کارها تعطیله و قرنطینه خونگی کردن خودشون رو، فرصت دارن، ابن نداره، نماز قضا رو بخونن. حالا این یک شبانه روز رو لازم است از صبح شروع کنن؟ صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا؟ نه، ترتیب اگر به این معناست خیر، این لازم نیست. خب میخواد چه جوری شروع کنه؟ میخواد از ظهر شروع کنه، ظهر، عصر، مغرب، عشا، اشکال نداره. پس لازم نیست مثل نماز ادایی که صبح از خواب پا میشیم، اول صبح صبح میخونیم، بعد ظهر میخونیم، بعد عصر میخونیم، بعد مغرب، بعد عشا. تو قضا اینجوری لازم نیست. ترتیب به یک معنا لازمه. اگه گفتی چه جوری؟ ترتیب بین ظهر و عصر، یعنی من وقتی میخوام نماز رو قضا کنم نمیتونم نماز عصر رو اول قضا کنم، نماز قضای عصر بعد تموم بشه بعد نماز قضای ظهر. خب این غلطه. عصر که نمیتونه قبل از ظهر باشه، ترتیب بین ظهر و عصر لازمه تو ادایی و تو قضایی، فرق نمیکنه. ترتیب بین مغرب و عشاء لازمه چه تو ادایی چه تو قضایی. یعنی نماز قضا هم شما میخواد بخونید، مغرب را باید قبل از عشاء قضا کنید. ترتیب به این معنا بله لازمه. اما این که چجوری ما شروع کنیم، از صبح شروع کنیم؟ نه، اصلا شما از مغرب عشاء شروع کن، چه اشکالی داره؟ شروع نمازهای قضا مغرب عشاء، مثال میزنم، بعد ظهر عصر بعد صبح، هیچ اشکال نداره. ترتیب بین ظهر عصر، ترتیب بین مغرب و عشاء، بله این لازم هست. سوال بعدی هم که نفرمودن از کجاست اصلا، فقط فرمودن سلام و علیکم السلام. در ایامی که به دلیل هاشور، هاشور ابرو منظورشونه، نباید آب به ابرو برسد، آیا باید وضوی جبیره‌ای بگیریم یا تیمم کنیم؟ آیا انجام هاشور ابرو اشکال دارد یا ندارد؟ خب سوال من البته فکر می‌کنم سوال مهمیه. چرا؟ چون زیاد اتفاق میفته برای خانوما. دو چیز، یکی تتوی ابرو، یکی هاشور ابرو. فرق هم نمی‌کنه با هم دیگه. حالا چه تتو چه هاشور ابرو، فرق نمی‌کنه. اینجوری که ما مطلع هستیم وقتی یه خانومی یا تتو میکنه یا هاشور ابرو میکنه، فکر میکنم دو روز سه روز در این حد بهش گفته میشود که آب استفاده نکنه، یعنی آب به صورت نزند. حالا در تتو هم میگن، در هاشور هم میگن، چون حالت زخم داره، تا دو سه روز طول بکشه خوب بشه. خب پس وضوی معمولی که نمیتونه بگیره هیچ. ما بارها عرض کردیم سه تا مرحله داریم، سه تا پله. پله اول وضوی معمولی، پله دوم وضوی جبیره. وقتی وضوی معمولی نشد میریم سراغ وضوی جبیره. اگر وضوی جبیره نشد مرحله آخری تیممه. حالا این وضوی جبیره میشه یا نمیشه؟ میگه بله میتونم، مثلا فرض بفرمایید که یه چسبی بچسبونم که آب به پوست و ابرو نرسه، آب روی اون چسب باشه، یعنی دست نمدار بکشم، دست تر بکشم. میگیم امکان داره؟ میگه بله. خیلی خوب، باید همین کار رو بکنیم. پس پاسخ این است که اگر وضوی جبیره ای امکان داره، نوبت به تیمم نمیرسه. خانم اکبری از مشهد، صداشونو بشنویم ببینیم سوالشون چیه. بفرمایید خانم اکبری. بفرمایید خانم اکبری.
بله
بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم جان، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب یه خود شما از یکی از برنامه‌هاتون فرمودین که اگر کسی هفته یک روز یا دو روز بتونه روزه بگیره، این مریض سال حساب نمیشه. من خودم از اول تکلیف، از اولی که کوچیک بودم، از زمانی که به سن تکلیف رسیدم، من مریض بودم، مریض سال بودم، نمیتونستم روزه بگیرم، بیماریم خیلی خیلی شدت داشت. الان که یک کم بهتر شدم، تو مارم از اون روز در میون، دو روز در میون روزه میگیرم، بعد از مارم از اون در عرض سال هفته یک روز دو روز میگیرم تا تموم میشه. اون وقت این میخوام بینم من که این همه نتونستم روزه بگیرم، پس روزان، پس من به مریض سال نبودم، حساب نمیشم.
چشم، عرض میکنم. سوال دیگه دارید؟
بله.
سوال دیگه نداری؟
سوال دیگه هم داشتم. آخه چون مادرم در زمان زنده بودن یه مقدار پول به من داده، گفته که اینا برای من نماز روزه بده، هرچند که باقی مون مال خودت باشه. وقت میخوام ببینم این درسته، یعنی ورث دیگر اسمی برن اینا.
بله.
بله. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
بسیار خوب. چشم. از قزوینم خانم قدیمی پشت خطن، ببینیم که سوالشون چیه و بعدش جواب بدیم. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، تشکر می‌کنم از برنامه‌تون. سال نو رو تبریک میگم خدمتتون.
ممنونم از لطفتون.
درد نکنیم. حالا یه نفر هست، ما هر چی تاکید می‌کنیم بهش میگیم نماز بخون، کار خیری انجام بده، میده. من مثلا شما نماز می‌خونید، عبادت میکنه، دعا میخونه، قرآن میره، حتی همه چیزم استعدادش قویه، ولی نمیره تو جلسات قرآن، هر چی دعوت میکنن نمیره. بله. نماز نمیخونه، میگه شما خوندید کجا را گرفتید، خدا به شما چی داده اصلا؟
بله.
حالا منم بخونم یا به منم بده؟
میدونم. الان سوالتون چیه مشخصا؟
سوالمون اینه که من طرف رو تاکید میکنم، میگم باید بیای با هم بریم قرآن.
خوب.
یا بریم مثلا نماز بخون، ثواب داره. میگه اینقدر شما خوندید عبادت کردید، شما خدا به شما چی داده؟ منم بیام بخونم، من نمیخونم.
بله میدونم. الان شما خیلی خوب، باشه من توضیح میدم. چشم
اب
نداره، چشم باشه. خب آیه ممتن، تلفن دیگه نداریم من اینا رو جواب دم. و اما خواهرمون از مشهد، ببینید من مریض سال رو تعریف کردم، ایشونم نقل کردن از من، درستم نقل کردن. مریض سال به کسی میگن که کل ماه مبارک رمضان رو نمیتونه روزه بگیره، کلشو. ببینید فرق میکنن افراد، بعضی ها هستن میتونه یه روز بگیره یه روز بخوره، یه روز در میون، به اصطلاح میگیم یه روز در میون. خب به همون اندازه که میتونه باید بگیره، عذر نداره که. اگر یه نفر کل ماه رمضان رو نمیتونه بگیره حتی یه روزشو، هیچ تکلیفی نداره. این مال ما رمضان. میریم 11 ماه بقیه. مریض سال آن است که روزه های ماه رمضان را تو بقیه سال هم نتواند قضا بکنه. پس اگر کسی توانست او 30 روزه مارمزون رو که مثلا مریض بوده نگرفته، توانه 30 رو تقسیم بکنه توی سال، که ما طریقه تقسیمش رو عرض کردیم که ماهی 3 هر 10 روزی یه دونه، 10 روز یه دونه. اگر میتونه هر 10 روزی یه دونه روزه رو بگیره، موظف است که در طول 11 ماه فاصله بین مارمزون پارسال و مارمزونی که امسال میاد حتما اونا رو قضا کنه. این دیگه عذر نداره. این نمیتونه بگه من مریض سالم. این مریض سال نیست. مریض سال اونیست که اصلا نمیتونه قضا کنه. من مثال براتون میزنم. آدمیست که مثلا زخم معده داره. زخم معده داره یه روز هم نمیتونه بگیره. حتی یه روز. روزهای خنک. پاییز، زمستان، روزهایی ما داشتیم که کمتر از 12 ساعت بوده. کوتاه و سرد. همونش هم نمیتونه بگیره. میگه اصلا نمیتونم بگیرم. یه دونم نمیتونم بگیرم. زخم معده دارم من. یا مثلا فرض بفرمایید سنگ کلیه دارم، یه روزم نمیتونم بگیرم. باید مرتب آب بخورم. این میشه مریض سال. این تعریف مریض ساله. بنابراین خودمون قاضی و داور خودمون باشیم. ببینیم آیا میتوانیم روزه هایی رو که در ماه مبارک رمضان نتونستیم بگیریم. نتونستیم، نه عمدیان. عذر داشتیم، نتونستیم بگیریم، مریض بودیم، ببینیم تو بقیه سال میتونیم تقسیم کنیم غذا و عرض مشابه جبران اون روزه ها رو بگیریم. اگر میتونیم تقسیمش کنیم، این مریض سال نیست. حالا ایشون هم که خواهرمون که از مشهد زنگ زدن میگن من یک روز در میون گرفتم. خب 15 تاشو گرفتید، 15 تا نگرفتید، 15 تا هم تو بقیه سال تقسیمش کنید، اگر توانستید بگیرید باید بگیرید و مریض سال حساب نمیشه. مسئله بعدی که ایشون سوال کردن، مادرشون از دنیا رفتن، قبلا یه پولی پیش ایشون گذاشتن، گفتن که این پول برای نماز و روزه من است. حتما هم معین کردهش چقدر نماز و روزه دیگه، بقیهش هم مال خودت. خب این پولی که ایشون گذاشته نسبت به کل دارایی مادرتون چقدره؟ اگر یک سوم یا کمتر از یک سوم، اشکالی نداره، این حق رو داره شخص، میتواند یک سوم، بیشتر نه، به اندازه یک سوم را میتواند اون چرا که خودش مایله تعیین بکنه. میگه این مقدار پول، حالا این مقدار پول مثال میزنم، فرض کن مثلا 5 میلیون بوده، خب کل ماترک مادرتون چقدر بوده؟ مثال میگیم، اینا مثال هستا، 15 میلیون. خب 5 میلیون میشه یک سوم، اشکالی نداره، ورثه حقی ندارن. شما باید به وصیت عمل بکنید، نماز و روزه براش بگیرید، پول بدید نماز و روزه براش بگیرید، بقیهش هم ملک خودتونه، مال خودتونه، اشکالی هم نداره. ولی اگر از ثلث بیشتر باشه، اون اضافه بر ثلثش رو باید با رضایت بقیه ورثه اون را به مصرف برسانه. اگه اونا راضی بودن گفتن باشه، گرچه از صلح هم بیشتر ما راضی هستیم، اگه راضی بودن اشکالی نداره. خواهرمو که از قزوین زنگ زدن، ببینید من یکی دوبارم سوال کردم، الان سوال شما چیه؟ خب سوال شرعیشون ندارن، توضیح میخوان. ما نمیخوایم بگیم حالا آمار بالاست، ولی کم هم نداریم آدم های اینجوری که ایشون میگن. نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، با خدا کاری نداره، مجلس و قرآن نمیره، مسجد تو عمرش نمیره. الان تو این وضعیت کرونا که همه ما باید پناهگاهمون خدا و اهل بیت باشه، دعا نمیخونه، عشق نداره، توسل نداره. خب از اینا ما کم هم نداریم تو جامعه خودمون. هر کسی سراغ داره، تو فامیل، تو همسایه، تو دوستان. اینا دو دسته هستن. بعضیشون واقعا غافلن، جاهلن. مثل آدم خواب میشه بیدارشون کرد. آدم خواب رو میشه بیدارش کرد. و آدم با محبت، با دوستی، با نصیحت، با دلسوزی میتونه اینا رو کم و بیش درشون یه تأثیری بگذاره و به راهشون بیاره. و خدا کنه که انشالله به راه بیان. تا فرصت دارن، تا مرگ نیومده. ببینید ما الان وقتی که این بلا برامون نازل نشده بود، فکر میکردیم که اینجور مرگ نزدیک باشه به همه. روزی فقط تو ایران رو داریم میگیم، دنیا که الان میبینید چه خبره. فقط تو ایران حدوداً هر روز وقتی گزارش 24 ساعت میاد، حدوداً 150 نفر تو یه روز رفتن. الان بنده تضمین دارم، یعنی ضمانت نامه خدا امضا کرده؟ نه خیر. بنابراین داریم میبینیم با چشم خودمون. خب بعضی هستن که متنبه میشن، از غفلت بیرون میان، بیدار میشن. شما، خطابم به این خواهرمونه، شما همچنان دلسوزی بکنید، نصیحت بکنید، مهربانی بکنید، بلکه انشالله تأثیر بگذاره. دسته دوم کسانی هستن که خواب نیستن، خودشونو به خواب زدن، هر کاری بکنی تأثیر نداره. اومد خدمت به نظرم امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، زن و بچه‌م اهل نماز روزه اینها نیستن. حضرت فرمودن که امر به معروف کن، نهی از منکر کن. عرض کرد که آقا انجام میدم. حضرت فرمودن بیش از این دیگه تکلیفی نداری. بعضی ها مثل فولادن، میخ رو بذارید هی چکش بزنید. فایده نداره، نرود میخ آهنین بر سنگ. بعضی ها اینجوری هم. خدا انشالله ما رو جز اونها قرار نده ها، ولی بعضی ها اینجوری هستن. حالا شما تلاشتون میکنید، ممکنم هست اثری نداشته باشه، و البته جوابم باید داشته باشید. ما باید جواب داشته باشیم. شما نماز خوندی چی نصیبتون شد؟ نماز خوندم چی نصیبم شد؟ رابطه عمیق بین من و خدا. خب نماز نخوندی رابطه قطع میشه. رابطه که قطع شد، اون وقت چی میشیم؟ خدا ما رو به خودمون رها میکند. وقتی به ما دیگه خدا عنایت نکرد، نگاه نکرد، به خودمون رها کرد، میشیم جزء کسانی که خدا آنان را فراموش کرده است. اون وقت قرآن میگه دیگه، اینجا که ما رو فراموش کرد، روز قیامت هم فراموش خواهد کرد. دنیا و آخرت به هم گره خورده. ما گذرناممون نمازه، روزه است، بندگیه. چی میخواد؟ مگه ما نماز میخونیم که چیزی بهمون بدن؟ یعنی چی؟ چی بهتون دادن یعنی چی؟ یعنی هر که نماز میخونه در خونش چیزی بیارن؟ خب این خیلی ساده نگریه، کوته بینیه. روزه میگیری چی بهتون میدن؟ مگه لازم است که پول بیارن به ما بدن؟ اون چرا که به ما میدند عنایت خدا، فضل خدا، ثواب و محبت الهی نسبت به بندگان صالح و مخلصش هست. از همه چیز بالاتر اینه که این رابطه بین ما و خدا بر سیم اتصال، این سیمه قد بشه اینجا، الان ببینید اینجا برقه، اگر برق بره بنده نمیتونم دیگه با شما ارتباط داشته باشم، یعنی دیگه تصویر منو رو آنتن ندارید، صدای منم ندارید، قطع میشه. این سیمه باید باشه. سیم ارتباط ما اگر قطع شد بین ما و خدا و اهل بیت، میشه تاریکی، میشه ظلمت. بیچاره اینا رو بهش بگید. انشالله امیدواریم که اثر داشته باشه. ببینیم آقای ممتحن خانم فاطمه از آذربایجان از طریق واتساب بفرمایید. خانم فاطمه.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
میشنوید؟
بله بله بفرمایید.
سه تا سوال داشتم.
بله.
من کرایه هستیم، صاحب خونه جوری کرده که آبمون قصبیه و نمیتونیم که اون پولی که قصد کردیم پولش رو بریم مدیر آب، مدیر شرکت که هست در کشورمون شرکت آب میده ما، نمیتونیم بدیم. برای این فتوا دادن که رد مظالم بریم.
خب چرا میگه آب قصبیه؟
رد مظالم را
چرا آب قصبی؟
خیلی طولانیه، توضیح نمیتونم بدم.
خب باشه، اب نداره.
یه جا هست که ما باید حساب میکنه، ما پرداخت میکنیم، حساب رو جدا کردن، به دولت نگفتن، غیر قانونیه آبمون. این رد مظالم که هست، همسرم باید بدهد پولش رو یا من هر چقدر که استفاده کردم من جدا بدم رد مظالم، همسرم جدا بده؟
خب.
این اولین سواله.
بله بله. دوم
سوال، دختر خونه مثلا 9 سال داره اینجوری،
بله بله،
کفاره داره، یا مثلا خونه دار زن درآمد ندارن، اینها وظیفه دارن که کفاره بدن، پول جمع بیارن.
کفاره روزه منظورتونه؟ کفاره روزه؟
بله کفاره روزه دارن. بله
بله.
اینها خودشون فقیرن، باید بله. پول جمع کنن از شوهرشون بگیرن کفاره بدن یا نه؟
بسیار خوب. سوم؟ خب
سوم، کسی که فقیره در خونه پول دارن ولی پول قضا دارن، روز فطر باید این پول رو بدهن به کسی دیگه، زکات فطر بدن یا نه؟ اگه بدن قضا ندارن.
فطریه منظورتونه؟
بله بله
بله، روز عید فطر. بله
بله بله.
خیلی خوب باش، چشم.
بله. خودش که فطریه ولی پول داره الان.
بله باش دیگه، تمام شد، سوال ندارید دیگه؟ بله، ممنونم از لطف شما، تشکر میکنم. از استان فارس خانم برزگر بفرمایید. خانم برزگر بفرمایید، صدای منو دارید؟ خانم برزگر، خانم برزگر تلویزیونتون رو ببندید، از طریق گوشی با ما صحبت بکنید، صدای ما رو داشتید. بفرمایید.
نه نه خیلی. بله
خانم برزگر،
صداتون ندارم.
خانم برزگر تلویزیونتون رو ببندید، از طریق گوشی صدای ما رو داشته باشید.
قطع کردم. الو.
بفرمایید، ما صداتون رو داریم.
تلفن میگه ببند.
از رفسنجان آقای عسکری در خدمتتون هستیم. آقای عسکری بفرمایید.
سلام علیکم آقای نیا.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقا جان شما هم تلویزیونتون روشنه، تلویزیون ببندید، از طریق گوشی با ما صحبت کنید.
سلام علیکم، قسم نباشه.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای قایبلی پور، ما از سن 12 سالگی پدرمون از دست دادیم.
بله.
مشغول به کار بودیم، چه در رفسنجان چه مدت 10-20 سال در زاهدان.
بله.
نه فکر بیمه بودیم، نه فکر چیز سال نگر داشتیم.
بله.
از سال 88 هم ناراحتی ریه پیدا کردم. بله. الان هم سنمون رو 75-76.
بله.
از سال 88 هم ناراحتی ریه و معده پیدا کردم، اصلا نتونستم روزه بگیرم.
بله.
خدا شکر نماز قضا ندارم ولی روزه قضا ندارم الحمدلله، به هر چوری بوده نمازمون ولی روزه نتونستم کفاره بدم، فطریه که دادم.
بله.
6 میلیون تومن وام از کمیته امداد گرفتم، ماهی 100 تومن پرداخت کردم، الان توان کار ندارم، اونم الان ماشین دادم دست پسرم، ورشکست که دست اونه.
بله.
میخوام ببینم الان چیزی من زیر دین میمونم نمیمونم، خودم مریضم خانمم مریضه، الان ما کفاره نمیتونیم بریم، در توان اون پولی نیست.
بس.
یه مقدار هدیه مثلا از کمیته امداد یا از این یارانا اضافه بودیم، اونم لیختیم به حساب خانه یا جزی یه هفته ما هشتان میشه. اینا اگر خدا نکره از دنیا بریم به پول کفن دفنمونه.
انشالله که عمر با عزت.
این چیزی تعلق میگیره، خمسی زکاتی چیزی تعلق میگیره.
انشالله عمر با عزت داشته باشید. انشالله. انشالله. خانم برزگر بفرمایید.
سلام. خسته
نباشید. وعلیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
حاجی آقا با عرض زحمت. ما پارسال یه پولی دادیم به یک نفر.
بله.
پارسال که پول به اون طرف دادیم به عنوان قرض.
عرض پول... دادید.
بله. کارگر 70 تومن بده. الان اون طرف اومده بده مکات کرده. کارگر شده 80 تومن.
بله.
حالا ما چی جور میتونیم حساب کنیم؟
مگه قرض ندارید شما؟
چه قرض داریم؟ او خودش میگه قد 70 تومن یعنی پام حساب کنیم، ما راضی نیستیم. ما میگیم کارگر که حال شده 80 تومن حساب کنیم. چی جوره؟
بله، بسیار خوب. چشم. دیگه ندارید؟
نه خیلی.
التماس دعا. سلامت بشید. خب، این ستا رو من جواب بدم. خواهرمون از آذربایجان که زنگ زدن سه تا سوال داشتن. سوال اولشون این است که حالا توضیح ندادن دیگه، حالا خودشون میدونن. میگه آب غصبیه. و اگر آب غصبی باشه که با رد مظالم نمیشه درستش کرد که. اگر آب غصبی باشه وضو باطله. اگر آب غصبی باشه غسل باطله. وضو باطل بود، غسل باطل بود، نماز باطله. حالا ما رد مظالم هم بدیم، فایده نداره رد مظالم. مشکلش حل نمیکنه. رد مظالم مال اونجایی است که ما بدهی داشته باشیم و نتوانیم بدهی رو به صاحبش برسانیم، دسترسی نداشته باشیم، میریم رد مظالم میکنیم. حالا اگر شما واقعا اصرار دارید به این که از این آب استفاده بکنید، یعنی نمیتونید برید قانونیش بکنید، درستش بکنید، نمیدونم دیگه، حالا وضعیت اونجا رو من خبر ندارم، کشور آذربایجان رو نمیتونید جوری باشه که مباح باشه، این آب حلال باشه، اونو من نمیدونم. خب ناچارید استفاده میکنید، به هر ترتیبی باید پولش رو به همون شرکت، به همون سازمانی که آب مال اوست و خرج کرده، هزینه کرده، لوله کشی کرده، باید به حساب او بریزید، به دست او برسونید. رد مظالم فایده نداره. بله، اگر امکان نداره که اون مبلغ رو به اونها بدید، به اون سازمان نمیدونم، به اون وزارتخونه است، به اون شرکت، حالا هر جا هست، اگر هیچ امکان نداشت، بله اون وقت باید شما اون مبلغی رو که بدهکارید اون رو به عنوان رد مظالم به فقیر مطمئن شیعه صدقه بدید. سوال دومشون درباره دخترشونه. دختر، خب دختری که نتوانسته روزه بگیره، یعنی فرض ما بر این است که این دختر تازه تکلیف بوده، توان گرفتن روزه نداشته، اینا هر کسی هستن، مریض بوده نتونسته روزه بگیره. خب این کفاره داره، کفارش هم برای هر روزی 750 گرم مد طعام بهش میگن، یعنی 750 حدود یک کیلو جنس را، یعنی مواد غذایی رو به فقیر باید بده اگر بتواند. حالا باباش بده، بر پدر واجب نیست. اگر پدر گفت من میدم، من کفاره تو رو میدم، یا کفاره خانمش رو خواست بده، خیلی هم خوب، از نظر اخلاقی خوبه، معمولا هم همین کار رو میکنن، کفاره خانمش رو کفاره بچه هاشو میده. حالا اگر پدر نداد، چون وظیفه شرعیش هم نیست، دخترم نداره، هیچ، اگر نداره استغفار کافی است. استغفار میکنه، استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفار به جای همون دادن کفاره خواهد بود، مگر اینکه انشالله در آینده وضعیتش خوب بشه، پولدار بشه، خدا انشالله بهش بده، بعدها کفاره سالای قبلش رو توانست میده. اگه نتوانستم که هیچ. و سوال آخرشون میگه کسیست که فقیره فقط پول غذای خودشو داره، حالا این عید فطر باید فطریه بده؟ نه خیر، نه خیر، فطریه رو باید کسی بدهد که فقیر نباشه. یعنی چی؟ خوراکش به اندازه شأنش و متعارفش رو به را باشه. لباس و پوشاکش به اندازه متعارف و شأنش روبرا باشه، مسکن داشته باشه، وسایل زندگی داشته باشه، فقیر نباشه، فسویه بده. و الا اگر کم داره تو زندگی، حالا کم داره، حالا شما فرمودید که غذا رو داره بخوره، ولی خب هزینه‌های دیگه زندگی چی؟ نداره، اجاره خونه نداره بده، این فقیره. فطریه بر این شخص واجب نیست. و اما آقایی که از رفسنجان زنگ زدن، ایشون میگه که من مریض سالم، که گفتی من مریض سال یعنی چی؟ یعنی اصلا به هیچ وجه مارمزون نمیتونه بگیره، تو سالم اصلا نمیتونه روزه رو قضا کنه، کفاره باید بده برای هر روزش حدود 1 کیلو، خیلی هم نمیشه، سبکه، ارزان قیمته. یعنی اگر بخواید ارزان ترین چیز رو حساب بکنیم، پول نون حساب بکنیم، مثلا میشه 30 تا 1 کیلو نان، 30 تا 1 کیلو، 30 تا 3000 تومان، روزی 3 تومان حساب بکنیم میشه 90 هزار تومان. در هر صورت ما نمیگیم ایشون داره نداره، کار نداریم. اگر توان دارد که کفاره رو بده، اگر توان نداره، الان عرض کردیم دیگه، استغفار کنه، استغفرالله ربی و اتوب الیه. هر وقت در آینده انشالله توانست و داشت، عرض می شود که کفاره رو بدهد. اون دیگه بستگی داره به خودش و خدای خودش. این که من بگم ندارم یا بگم دارم، خودم میخوام جوابگو باشم دیگه، دیگران که نمیخوان جواب منو بدن که بگن تو داری یا نداری. نه، این تشخیص خودشه. اگر واقعا توان پرداخت کفاره را ندارد، که خیلی هم نمیشه، عرض میشود که استغفار بکند به جای پرداخت کفاره. هر وقت انشالله در آینده توان مالی پیدا کرد، خدا چیزی بهش داد و کفاره های سابق رو بدهد و جبران بکنه. خب ببینیم از آقای ممتحن بپرسیم ببینیم که بله میان برنامه داریم؟ خیلی خوب باشه، ببینیم چه میان برنامه برامون تهیه کردن، بریم و برگردیم.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان
يا تجدد. السلام علیکم یا رسول الله. میان برنامه قبة الخضراء نبی مکرم اسلام بود صلی الله علیه و آله و سلم و اشعارم راجع به حضرت بود. شایدم دلیلش این باشه که ماه شعبان ماه نبی مکرم اسلام، این صلوات شعبانی هم قشنگه، هر روزه، هر روز هم بعد نماز ظهر عصر یه صفحه مفاتیح تو موبایلاتون هم انشالله هست، اونو بخونید. بعد تو اونجا دارد به این که و هادا شهر نبی یک سید رسولک، این ماه ماه پیغمبره و پیغمبر اکرم تو این ماه شعبان عادتش به نماز و روزه بود. به هر اندازه که بتونیم روزه قضا اگه داریم بگیریم، اگه نداریم به اندازه که میشه مستحب روزه بگیریم و به اندازه که فرصت داریم انشالله نماز بخوانیم. بریم سراغ پیامک ها که خیلی هم پیامک داریم. عرض می شود که ببینیم، خب تأخیر انداختن نماز از اول وقت چه حکمی دارد؟ ثواب رو کم میکن. کسی که تلفن میزنه به شما، مثلا موبایلتون، شما جواب نمیدید، جواب میدید دیگه، تأخیر نمیدازید، میگید خوب نیست از نظر اخلاقی. کسی در خونه شما زنگ میزنه جواب نمیدید، میگید ولش کن، نه اجازه نمیدید به خودتون. حالا یه زنگ میزنه، دو زنگ میزنه، جواب میدید. اول وقت مؤذن میگه الله اکبر، یعنی الان وقت نمازه. اول وقت عذاب نداره ها، اول وقت اگر نماز نخوندید، یه ساعت بعدش خوند، دو ساعت بعدش خوندی. ایشون سوال کردی که عقاب دارد، عقاب اخروی؟ نه عقاب اخروی نداره، ولی حیفه، حیفه که اول وقت انسان فرصت داشته باشه و کار ضروری هم نداشته باشه و نماز اول وقت نخواند، حیف است. گفتن که از کرمانشاه نوجوان 15 ساله‌ای هستم و دخترهای اقوام نزدیک سنشون از من بیشتر، مثل دختر خاله، و مذهبی هم نیستن، حجاب رو هم رعایت نمی کنند. نمیتونم رفت آمد نداشته باشم چون فامیل نزدیک هستند. خب البته اینی هم که پیام زده آقا پسر اندا، اینم بهش توجه داشته باشی. علی آقاست از کرمانشاه، ما خدمتشون سلام عرض میکنیم، خیلی خوشحالیم که با ما تماس گرفتن و فامیل نزدیک هستند، رفت آمدم باشون دارم. تکلیف من در برخورد و مصافحه با آنها چیست؟ باید بگم که اینجا لغزشگاه شیطان است، خیلی خطرناکه، جاده لغزنده است، زنجیر چرخ میخواد، مواظب باشید. خیلی 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 اینجا خطرناکه. چرا؟ بنده و علی آقا از حضرت یوسف بالاتر نیستیم. حضرت یوسف در قرآن میگه، نقل میکنه، میگه چی؟ میگه ان النفس الامارتون به سو الا ما رحم ربی. نفس اماره خطرناکه، خیلی خطرناکه. پیغمبر خداست، معصومه، ولی خب اینه. و بنابراین نه 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 نه، رابطه خود را با دختر نامحرم به طور کلی قطع کنید. شما چرا میگید نمیشه رفت آمد بکنم با دختر نامحرم؟ چه رفت آمدی آدم داره؟ بگو بخند رفت آمد خدایی نکرده. میگه مصافحه اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه. شما که الحمدلله دغدغه دینی دارید و با ما تماس گرفتید و ما هم از شما سپاسگزاریم. نه، تمرین بکنید، تمرین بکنید. الان آغاز نوجوانی شماست، تمرین بکنید. حتما حتما میتونید در مقابل گناه بایستید، اراده قوی میتونید داشته باشید. خدا به شما چنین اراده‌ای حتما انشالله داده و کمکتون هم میکنه. و عهد کنید با خدای متعال که خدایا من تلاش میکنم، تو هم کمکم کن گناه نکنم. نه مصافحه بکنید، نه بگو بخند بکنید. بله یه وقت است با خانواده خودتون میرید منزل پدرتون، دخترمو داره، سلام علیکم، سلام. نه اینکه دیگه با دخترمو شما بشینید بگو بخند بکنید و نمیدونم بشینید از این بازی‌ها و عرض میشود که سر موبایل با هم دیگه. نه نه، اینا رو حتما مواظب باشید که انجام ندید. بریم سراغ سوال بعدی ببینیم که خب سوالشون چیه. گفتن که یکی از دوستانم خارج زندگی میکنه، گفتن برام یک سفره صلوات بیاندازید و در عوضش من هزینه اون سفره صلوات رو میفرستم و شوهرم خبر نداره، آیا این کار اشکال دارد یا نه؟ خانومی سوال کرده. خب خانم موسوی هستن، موسوی از افغانستان. خب شما که میخواد تو منزل این کار رو بکنید، حتما نیاز داره به این که شوهرتون در جریان باشه، یعنی شوهر بداند که الان شما این سفره که میخواد بندازید مال کس دیگه است، مال خودتون هم که نیستش که. بنابراین تو این خانه میخواد این کار انجام بدید و حتما هم فعلا تا پول برای شما نفرستاده، میخواد از پول شوهرم این کار انجام بدید. بنابراین با اطلاع شوهر باشه، ایشون رو در جریان بگذارید و هماهنگ کنید با ایشون، هماهنگ بکنید و اون وقت انجام بدید. بدون رضایت و هماهنگی شوهرتون خیر انجام ندید. گفتن سلام و عرض ادب. ما هم میگیم علیکم السلام. از هرات افغانستان سوال کردن که در نماز مستحبی که دو رکعت است، در رکعت دوم اشتباهاً تسبیحات اربعه بخوانیم، یعنی به جای هم تسبیحات اربعه خوندن. خب اگر رکوع نرفتید تسبیحات اربعه رو رها بکنید، حمد و سوره بخونید. اگر رکوع رفتید هیچ اشکالی هم نداره، مانعی نداره. یا در قیام و یا در رکوع یا سجده بفهمیم. عرض کردم اگه در قیام فهمیدید تسبیحات رو برای رها میکنید، حمد و سوره میخونید. در رکوع یا در سجده فهمیدید هیچی، نمازتون درسته، هیچ اشکالم نداره، نماز صحیحه، بله اشکالی نداره. سوال بعدی که نگفتن از کجام هست، فرمودن اگر پول از جیب پدر یا پدر بزرگ در زمان قبل تکلیف برداشته باشیم، یعنی بچه بودیم، شما در برنامه قبل فرمودید باید پرداخت کنیم. خب بله باید پرداخت کنیم، جواب دادیم. حالا سوالشون اینه، پدر بزرگ در قید حیات نیست و عرض می شود که دختر پسراشون هم بعضی در قید حیات نیستن، تکلیف چیه؟ تکلیف این است که اون مالی را که باید به پدر بزرگ می دادیم الان به ورثه بدیم. ورثه شون کی هن؟ بله؟ مثلا فرض کن عموهای شما، عموهای شما ای پدر بزرگ پدری بوده، حالا عموهای شما نیستن، عموهای شما نیستن، از دنیا رفتن، بچه‌هاشون که هستن که از اونها حلالیت بطلبید، ورثه‌شون که هستن برید حلالیت بطلبید، یا گفتن بدید شما باید اون مقداری رو که بدهکار هستید بهشون بدید. پیامک زیاد داریم. از تهران مولایی گفتن من 15 ساله هستم، چند سال اول تکلیف توان روزه گرفتن نداشتم، چه حکمی دارد قضای اون؟ فکر میکنم پاسخ رو دادیم الان دو بار سه بار. کسی که توان نداشته که در ماه مبارک رمضان روزه بگیره باید در 11 ماه بقیه قضا کند. اگر در 11 ماه بقیه اصلا قدرت قضا کردن نداشته، یعنی نتونسته قضاها رو تقسیم بکنه، هیچی اصلا نتونسته، این میشه مریض سال، مریض سال دیگه قضا ندارد و فقط کفاره داره، کفاره‌اش هم برای هر روزی عرض کردیم حدود 1 کیلو. پس این جواب تکمیل شد. اگر واقعا تو کل سال نتونستن قضا بکنند، فقط کفاره همون روزه ها رو، مواد غذایی رو به فقیر میدن، همون مقداری که بدن کافیه. خیلی خب باش، تلفن میخواست بیاد که قطع شد، بریم دوباره سراغ پیامکا. از تهران آقای خانم آقای شیرخانلو. بله بله بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شما خوبه؟
ممنونم.
سال نوتون مبارک.
سلامت باشید آقا جان، بفرمایید عزیزم.
آقا میشه من دو تا سوال کنم؟
بله چرا نشه.
آقا من یه سوالم اولش اینه که من تعزیه خانم.
بله
ببخشید مخالف خانم.
بله
تو ایام محرم تعزیه میکنیم اینا.
بله
حقیقتا ما را نفرین میکنن، میگن خدا لعنت کنه اینجوری اونجوری، خلاصه ما را ناراحت میکنن، من نمیدونم اینو چیکار کنم.
بله
حقیقت نخونم وجدانم ناراحت میشه.
خب
بعد سوال دومم درباره روزه است.
بله
روزه من حقیقت جانبازم ها جوان.
بله
ناراحتی اعصاب روان دارم، بعد نمیتونم روزه میگیرم. مثلا پارسال اول روز گرفتم رفتیم سر کار اینجوری درگیری دارو میخورم.
بله
بعد رفتیم درگیری اینا شد و بالاخره ما اون طرف پارتیشم کلوب بود خودزنی کرد و ما رو نزدیک بود بندازن زندان.
بله
قاضی هم خوب قضاوت نکرد و خلاصه 5 میلیون ما سر هیچی.
روزه رو نمیتونید بگیرید ولی اینجور میگید شما
جان؟
روزه رو میگی نمیتونی بگیری؟
نه نمیتونم بگیرم.
بله.
جانبازم نمیتونم. بله. اعصاب روان دارم.
بله بله
موج گرفتگی دارم.
بله بله
بعد خوب. نمیگیرم هم وجدانم ناراحته.
خب
این سوال داشتم.
خب نداره چشم.
خیلی ممنون تشکر میشم.
التماس دعا. آقای نادری هم ببینیم فرمایششون رو گوش کنیم از اصفهان. آقای نادری در خدمتتون.
بله بله بله
بفرمایید.
سلام علیکم بابا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عرض دارم خدمتتون که ما یه نسلی که از این دست جوونی، یعنی 40 سال قبل، بعد حالا دیگه در توانمون نیستش که مثلا زن شوهر پیر هست که نمیتونیم اون نظر انجام بدیم، معادل اون میتونیم ما یا پولش رو بدیم یا نظر اون رو بدیم به یکی از مثلا بستگان اون انجام بده، یه فرمی که به اصطلاح ادا بشه این نظر.
بله چشم. سوال دیگه دارید؟
سوال دیگه چی شو شما؟ نماز قبلن نماز قضا داریم از قبل.
بله.
الان که محسن شدیم اینا میشینیم میخونیم، اونا را هم میتونیم نشست انجام بدیم؟
چشم، اینم میگیم براتون. چشم، التماس دعا داریم ازتون. آقای نادری از اصفهان. خب این دوتا رو ما جواب بدیم. آقای شیرخانلو از تهران که تماس داشتن فرمودن که من تعزیه خان هستم. تعزیه هم خب یه نوعی از انواع مرثیه خانیست و مصیبت و اونتا شرط و شروط داره. حالا کار نداریم، خیلی هم راجع به این ما معمولا تو برنامه حرف زدیم، صحبت کردیم که انشالله نسخه های صحیح بخونن، دروغ نباشه، توهین نباشه، از این جور مسائل خیلی مهمه. اما این که حالا ایشون مخالف خونه، میدونید یعنی چی؟ که مثلا ایشون فرض کنید که نقش شم رو داره، نقش عمر صدر رو داره، خب مردم هم احساساتی میشن، عواطف دارن، نفرین میکنن، لعنت میکنن. شما آقای شیرخانلو باید در نظرتون باشه که اینا در واقع دارن شم رو لعنت میکنن و نفرین میکنن، عمر صدر رو، نه شما را. شما در نقش اونهایید. شما به خودی خود که الحمدلله آدم خوبی هستید انشالله، و نمیشه شما رو لعن بکنن، نمیشه نفرین بکنن، نه این حرفا. لعنت و نفرین که به شما میکنن در حقیقت برمیگردد به اون صاحب نقش که همون شمر باشد و خولی باشد و عرض میشود که نمیدونم عمر سعد و اینها باشد. از این جهت ناراحت نشید، هیچ مشکلی برای شما نداره. این نفرینا در حق شما نیست که بخواد این نفرینا بگیره، نه خیر اینجور نی. سوال دومش هم این است که ایشون مشکل اعصاب و روان دارن. خب امروز دیدید که سوالهای روزه خیلی شبیه به همه. مشکل اعصاب روان جوری است که ایشون میگه من نمیتونم روزه رو بگیرم. خب واقعا اگر نمیتونن روزه رو بگیرن تو سال ببینن میتونن تقسیمش بکنن؟ روزهایی که خونه هستن، دیگه نمیخواد بره سر کارش. خیلی روزا سر کارن، سر خونه و زندگی هستن. روزای جمعه، ما چند تا جمعه داریم تو سال؟ 52 تا جمعه داریم. خب ما رمضان هیچی، ما رمضان نتونستن بگیرن. فرض مثال میزنیم، خب تو بعد ما رمضان شما این همه جمعه که دارید تو خونم هستید، سر کارم نمیخواید برید، اعصابتون هم سر جاشه تو منزل. اگر میتونید که قضا کنید منظم اون 30 تا روزه رو توی سال قضاش بکنید، باید قضا بکنید اگر میتونید واقعا چنین کاری بکنید. اگر هم خودتون میگید نه حتی من یه روزش هم نمیتونم بگیرم، جمعهش هم نمیتونم بگیرم، تو خونم نمیتونم روزه بگیرم، اون حرف دیگه است. اون وقت باید کفاره اون روزهایی رو که نگرفتید بدید. برای هر روز حدود 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر میدید، پولش رو نه، خود مواد غذایی رو بهش میدید. و اما از اصفهان نذر کردید شما، خدا ان شاء الله قبول کنه، 40 سال پیش. حالا الان من بپرسم یادشون هم نیست که نذرشون مثلا به زبان بوده یا نیت تو دل بوده. حالا ما فرض میگیریم که به زبان بوده است و اون جمله لازم هم گفتند و برای خداست بر عهده من، مثلا اینجوری نذر صحیح شرعی. حالا نذرشون چیه من نمیدونم، فرض کنید مثال میزنیم، شاید نذرشون این باشد که شب نیمه شعبان یا روز نیمه شعبان غذا بپزند و به دیگران بدن. الان میگه من توانش ندارم، توانش ندارم. اگر انسان توان نداشته باشد که به نظر خود عمل کند، تکلیف ساقطه. نیازی هم نیست که شما تغییرش بدید به یه شکل دیگه. بله دوست دارید میتونید به جاش کاری دیگه انجام بدید. امسال خیلی ها میپرسیدن که ما نیمه شعبان اطعام میکردیم چیکار کنیم؟ الان دیگه مجالس نیست. گفتیم شما غذای یک بار مصرف در ظرفهای بهداشتی آماده کنید بدید در خانه ها. بعضی وقتا میشه این کارا رو کرد. اما اگر امکان نداشت، تکلیف از دوش شما برداشته است. نمازهای قضا رو میتونیم نشسته بخونیم. کسی که نماز ادایی رو نشسته میخواند، نمازهای قضا رو هم میتواند نشسته بخواند به یک شرط. شرطش این است که امیدی ندارد که در آینده خوب بشه. میگه دکتر گفته با تا آخر عمر همینه دیگه. با همین پا و کمر باید سر کنی رو صندلی. و اگر واقعا در آینده خوب نمیشه، نمازهای قضا رو هم میتواند نشسته بخواند. ما 2-3 دقیقه دیگه میگم بیشتر وقت نداریم. ببینیم که چند تا میتونیم جواب بدیم. گفتن که در مورد هاشور ابرو یا تتو فرمودید چون زخم هست نمیشود آب زد و میشه وضوی جبیره گرفت. محض اطلاعتون میگم این زخم نیست و این که میگم آب ضرر داره، نه اینکه برای زخم ضرر داشته باشد، بلکه آب باعث میشه رنگی که زدم کم رنگ بشود و بیفایده بشود. به عبارتی آب برای جسم ضرر ندارد. عجب، خب دیگه ما تقصیری نداریم دیگه، شما میدونید که اینا در تخصص آرایشگراست، از ما نخواهید همچین چیزی رو. ما اینجوری فکر میکردیم که آب ضرر داره. ایشون میفرمان نه، آب اگر بزنن اون رنگ بیفایده است. آیا بازم جایزه که وضوی جبیره یا تیمم؟ نه اصلا. اگه اینجوری باشه باید وضوی معمولی بگیره. بعد میگه که خب پولی که دادم چی میشه؟ هیچی. نباید این کارو میکرد. ضرورت که نیست. معالجه است؟ نه. خوشگلیه. تتوی ابرو هاشور برای زیباییه. اون وقت جوری بشه که دو سه روز نتواند وضو بگیرد، مجاز؟ خیر، مجاز نیست. خب من واقعا تشکر میکنم، ایشون هم نفرمودن که از کجان، ولی خب به اطلاعاتمون اضافه شد و خیلی هم جالب بود. اینو از آلمان بخونم، حیفم میاد چون الان وقتم نیست، ولی خب از آلمان این رو من جواب بدم. آقای محمدی از آلمان گفتن ما در اروپا زندگی میکنیم، شبکه‌های اروپایی رو نگاه میکنیم، زنان بی‌حجاب اخبار میگویند و ما نگاه میکنیم، آیا این گناه دارد یا خیر؟ شما که نگاهت عادیه آقای محمدی عزیز، شما که نگاه ناجور نداری، که نگاه شما نگاه عادیه. بله اگر یک کسی نگاه آلوده داشته باشه، نگاه شهوانی، بله جایز نیست نگاه بکنه، ولی نگاه عادی، اونم به خانومی که اخبار میگه، دستش مثلا ممکنه باز باشه، سرش باز باشه، گردنش باز باشه، این مقدار که شما نگاهتون نگاه عادی و معمولی باشه، نگاه آلوده نباشد، نگاه شهوانی نباشه، اشکالی نخواهد داشت. خب هی پیامک میاد پشت سر هم، وقتم نداریم چکار بکنیم. دو دقیقه. گفتن آیا کسی که فاقد الطهورین است نمازهاش قضا دارد یا نه؟ خب الان میگه فاقد الطهورین یعنی چی؟ فاقد الطهورین یعنی شما یه جای گیر کردید، آب نداری وضو بگیری، چیزی هم که تیمم میخوای بکنی نداری، هیچی، نه سنگ نه خاک. حالا نمیدونم دیگه کجاست، اونجا کجاست که آدم هیچی نداره، نه برای وضو نه برای تیمم. چیکار بکنه این آدم؟ نمازش همونجوری بخونه، بعدن که دسترسی به آب پیدا کرد یا تونست بعدن تیمم بکنه، بنابر احتیاط نمازش را قضا کند. از سمنگان افغانستان آقای ضیاء قاسمی، پارچه لباس رو خریدم، یک سال میگذرد استفاده نکردم، پارچه مونده، خمس دارد؟ بله. و زنان پول در خانه دارند، سر سال از آن گذشته است. پول تو خونه یعنی پسنداز کردن دیگه. چه حکمی دارد؟ اگر به نظر رهبری میخواد عمل بکنه که شوهر بشین پولو داده، هدیه است، هدیه خمس نداره، ولی به نظر بقیه آقایون مراجع، شوهرم که داده باشه یا خودش درآمدی داشته باشه، سر سال خمس دارد. حالا یه دونه دیگه هم به من اجازه بدید، من سریع این رو بگم. گفتن که پدری دارم آلزایمر دارد، مادرم هم مریض سکته مغزی کرده و من دخترشان مراقبت میکردم، وقتی که پول میخواستم از جیب پدرم برمیداشتم برای خرج مادرم که مریض بود و پدر نمیگفتم به خاطر مریضی پدرم، چون عصبی میشد و الا هر دو ممکنه که فوت می و الان بله و الان هر دو فوت کردن، الان من چه کنم؟ و پدرم تا آخر عمر آلزایمر داشت و برایشان نگفتم. خب شما ورداشتید و به مصلحت مادرتون خرج کردید دیگه، بیهوده که خرج نکردید که. و عرض می شود حالا خرج خودتون جداست، اگر خودتون نیاز داشتید خودتونم و منبع درآمد نداشتید، خرجتون به عهده پدر بود، خب برمی داشتید خرج خودتون هم می‌کردید به اندازه‌ای که نیاز بود، اشکال نداره، به اندازه‌ای هم که نیاز برای مادر بوده برداشتید خرج کردید، چیزی بر عهده شما نیست و انشالله خدا زحمات شما را بپذیرد. خیلی هم کار خوبی کردید و خدمت به پدر و مادر کردید، انشالله که اجر دارید و خدا پدر و مادر شما رو هم رحمت کند. وقتمون تمام شد، امیدوارم که انشالله به حق امام زمان علیه السلام که در آستانه ولادتشون هستیم، همه گرفتاری ها رو از جامعه شیعان امیرالمؤمنین برطرف کنه، این بلای فراگیر عالمگیر رو هم بردارد، تن سالم به همه شما بده، دل خوش به همه شما بده، دوباره دور هم جمع بشیم و دعا کنیم دیگه، در حق هم دیگه دعا بکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.